استفاده میکنیم از فرمایشات استاد گرانقدر جناب استاد یعقوبی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دقایقی که خدمت برادران عزیز و خواهران ارجمند هستم، بنا دارم نظریه یروان آبراهامیان رو در مورد انقلاب اسلامی مطرح بکنم و در ادامه بحث نقد هایی که بر این نظریه وجود دارد رو مطرح بکنیم. در مقدمه این دو بحث یه اشاره‌ای داریم به زندگی نامه جناب آبراهامیان و منابعی که ایشون در این ارتباط استفاده کرده، متونی که ایشون به رشته تحریر در آورده و همینطور در بخش نظریه پردازی آقای آبراهامیان در واقع ما به دو بخش اشاره خواهیم داشت. بخشی که ایشون براش نظریه پردازی میکنه و بخش دوم که در واقع انقلاب اسلامی هست و اون رو به گونه‌ای تحریر و تبیین میکنه که با نظریه‌ای که در ابتدا مطرح کرده همسانی و همسازی نداره. آقای آبراهامیان متولد تهران هست، ارمنی است و در 10 سالگی ایران رو به قصد انگلستان ترک میکنه و برای ادامه تحصیل راهی انگلستان میشه و در سال 1342 از دانشگاه آکسفورد درجه کارشناسی ارشد میگیره و بالاخره در سال 1348 موفق به اخذ مدرک دکتری از دانشگاه کلمبیا میشه. آقای آبراهامیان هم‌اکنون مشغول تدریس در 2 زمینه تاریخ عمومی و تاریخ اروپای جدید و جهان سوم هست. ایشون به لحاظ اعتقادی اگرچه یک ارمنی زاده هست، اما در همون ابتدای جوانی گرایش های مارکسیستی پیدا میکنه و کتاب هایی که به تحریر در میاره معمولا در حمایت از گروه توده و حزب توده هست. البته گفته شده که بعد از فروپاشی شوروی سابق، مثل بسیاری از همگنان خودش دست از گرایشات مارکسیستی برداشته و به سوی مبانی اندیشه غرب تمایل پیدا کرده. مهمترین آثاری که آقای آبراهامیان داره و جدیدترین کتابی که ایشون به رشته تحریر درآورده کتابی است به نام کودتا. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این کتاب رو در ارتباط با کودتای 28 مرداد و سازمان سیا به رشته تحریر درآورده. آقای آبراهامیان در این کتاب می‌خواد بگه که کودتای 28 مرداد در سال 1332 در واقع به خاطر لجاجت مصدق و همقطاران مصدق به شکست کشیده نشد، بلکه ناشی از عدم حسن نیت انگلستان و زیاد خواهی های آمریکا اتفاق افتاد. در واقع به شکلی میخواد مصدق و یاران مصدق رو از قضیه کودتای 28 مرداد تبرئه بکنه. کتاب بعدیش آذربایجان، حزب توده و فرقه دموکرات هست، روابط بین این دوتا رو مطرح میکنه. کتاب سوم تاریخ ایران مدرن هست و کتاب چهارم اعترافات شکنجه شدگان. آبراهامیان در کتاب اعترافات شکنجه شدگان به دنبال این هست که اعترافاتی که زندانیان چه در عصر پهلوی و چه در عصر جمهوری اسلامی داشتن، اینها رو مطرح بکنه و مورد بررسی قرار بده. کتاب پنجمش خمینیسم، نوشتارهای درباره جمهوری اسلامی. کتاب ششم اسلام رادیکال یا مجاهدان ایرانی که در ارتباط با مجاهدین خلق نوشته شده. و هفتمین کتابی که در این جلسه ما بخشهایی از اون رو توضیح خواهیم داد و انشالله مطرح خواهیم کرد، ایران بین دو انقلاب هست. کتاب ایران بین دو انقلاب از سه بخش تشکیل شده. بخش اولش در ارتباط با انقلاب مشروطه است تا کل کتاب از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، که از همین جهت هم کتاب ایران بین دو انقلاب لقب گرفته. بخش اول کتاب پیشینه تاریخی عنوان گرفته و همونطور که عرض کردم در ارتباط با انقلاب مشروطه است. بخش دوم از سال 1320 تا 1332 رو، و میشه با مقدار مسامحه گفت تا اوایل انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار داده. و بالاخره بخش سوم کتاب در ارتباط با ایران معاصر یا انقلاب اسلامی است. ما بنا داریم انشاءالله در این جلسه بخش سوم کتاب رو که همون نظریه پردازی در مورد انقلاب اسلامی است مورد بررسی قرار بدیم. آقای آبراهامیان برای مطرح کردن نظریه خودش در مورد انقلاب اسلامی با یه مقدمه وارد بحث میشه. ایشون میگه که در مورد انقلاب اسلامی دو نظریه وجود داره. یک نظریه موافقان هست یا نظریه موافقان رژیم، و نظریه دوم نظریه ایست که از طرف مخالفان رژیم ارائه شده. من خواهشم از دوستان این هست که این سیر بحث رو عنایت داشته باشیم تا انشالله بتونیم به یک نتیجه گیری مناسب برسیم. یا دو تا نظریه در مورد انقلاب اسلامی هست. نظریه‌ای که موافقان رژیم ارائه میدند و نظریه دوم نظریه‌ای که مخالفان رژیم ارائه میدند. اما البته اینکه حالا این مخالفان رژیم، موافقان رژیم چه کسانی هستن وارد بحث نمیشه. اما همین اندازه این دو تا نظریه رو مطرح میکنه و بعد میگه که من نظریه موافقان رو در بخشی قبول دارم، در بخشی قبول ندارم. به همین گونه نظریه مخالفان رو هم در بخشی قبول دارم و در بخشی قبول ندارم. بعد ایشون وارد این عرصه میشه، اون بخشی که از نظریه موافقان قبول داره با اون بخشی که از نظریه مخالفان قبول داره، این دوتا بخش رو کنار هم میگذاره و به یک نظریه سوم میرسه به عنوان نظریه شخصی خودش، و اسمش رو هم میگذاره نظریه سیاست ناموزون، که بعضی اوقات هم سیاست نامتوازن گفته میشه. ببینید نظریه هواداران یا نظریه موافقان رژیم به این شکل به تحریر در اومده. انقلاب حاصل سرعت بسیار زیاد رژیم برای ایجاد نوسازی اقتصادی و اجتماعی برای ملتی سنتگرا و عقب افتاده است. این نظریه هواداران هست. اگر انقلاب اتفاق افتاده، علتش اینه که رژیم پهلوی در نوسازی اقتصادی و اجتماعی ایران برای جامعه‌ای که سنتگرا بود، جامعه‌ای که عقب افتاده بود، با سرعت عمل کرده. گویا اگر رژیم پهلوی بطیع‌تر، کندتر و تدریجی‌تر عمل می‌کرد، انقلابی به وجود نمی‌آمد. اما نظریه مخالفان به این گونه بیان شده: انقلاب حاصل ناتوانی رژیم در نوسازی سریع به منظور پوشاندن و پاک آمدن بر استبداد و وابستگی حکومت به آمریکا و سازمان سیا بوده است. مخالفان میگن که اگر انقلاب اتفاق افتاد، علتش اینه که رژیم پهلوی نوسازی و فرایند توسعه‌ای که انجام داد اونقدر سریع نبوده، یعنی برخلاف نظریه موافقان سرعت نوسازی اونقدر سریع نبوده که این جنبه‌های استبدادی و استعماری رژیم پهلوی رو بپوشونه و اون رو در واقع در محاق قرار بده. انقلاب به این علت اتفاق افتاد که رژیم پهلوی نوسازیش سریع انجام نشده. من همینجا اشاره بکنم، آقای آبراهامیان اون قسمت اول نظریه هواداران رو که سرعت بسیار زیاد رژیم برای ایجاد نوسازی اقتصادی و اجتماعی بوده، این قسمت رو از نظریه اول انتخاب میکنه که به صورت رنگ قرمز شما مشاهده میکنید. همینطور بخش دوم نظریه مخالفان را هم انتخاب میکنه، یعنی وجود استبداد و وابستگی حکومت به آمریکا و سازمان سیا. بخش اول نظریه هواداران و بخش دوم نظریه مخالفان رو انتخاب میکنه و به نظریه سوم که نظریه خودش هست میرسه. ایشون میگه که انقلاب حاصل شکاف میان دو نظام اقتصادی اجتماعی توسعه یافته از یک طرف و نظام سیاسی توسعه نیافته از طرف دیگر است. علت اینکه انقلاب اتفاق افتاد این بود که میان نوسازی اقتصادی و اجتماعی با به عبارت دیگه میان نظام سیاسی، نظام اقتصادی و اجتماعی و نظام سیاسی شکاف اتفاق افتاد. اگر رژیم پهلوی در کنار نظام اقتصادی و اجتماعی نظام سیاسی را هم توسعه میداد و فضای باز سیاسی ایجاد میکرد، برای مردم آزادی و حق انتخاب قائل میشد، در واقع انقلاب اتفاق نمی افتاد. رژیم پهلوی اقتصاد و اجتماع و نظام اجتماعی جامعه ایران رو توسعه داد، اما موفق نشد برای جامعه ایرانی فضای باز سیاسی ایجاد بکنه. قطعا ما از آقای آبراهامیان سوال میکنیم، میگیم که شما دو مدعا رو مطرح کردیم. یک ادعا این بود که گفتید پهلوی و نظام پهلوی جنبه های اجتماعی و اقتصادی ایران را توسعه داد، اما موفق نشد که نظام سیاسی رو توسعه بده. دلایل شما در ارتباط با ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی چیست اولا، و ثانیاً دلایل شما برای عدم توسعه سیاسی چیست ثانیاً؟ در ارتباط با ایجاد توسعه اجتماعی و اقتصادی ابراهیمیان دلایلی رو مطرح میکنه. ایشون میگه که شاه با در اختیار داشتن درآمدهای هنگفتی که حاصل از فروش نفت بود، برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم اقتصادی رو به اجرا گذاشت. همینطور در منابع انسانی سرمایه گذاری کرد، کودکستان‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها رو توسعه داد. صنعت برق، راه آهن، سدسازی، بندرگاه‌ها، کشتیرانی، راه‌های زمینی، منابع زیرزمینی و خلاصه در ارتباط با صنعت توسعه فراوانی رو ایجاد کرد. ابراهامیان تک تک این موارد رو با آمار و ارقام بیان میکنه که ما اینجا بهش اشاره نمی کنیم. اما در ارتباط با همه این مواردی که اینجا خدمت شما عرض میشه، مثلا بیان میکنه که کودکستان ها به چه تعداد بود، دبستان ها به چه تعداد، دانشگاه ها به چه تعداد، حتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها به چه تعداد بوده، راه آهن، سدسازی، همه اینها رو با آمار و ارقام بیان میکنه. گسترش راه‌های زمینی، هوایی، دریایی، گسترش ارتباطات، رادیو، تلویزیون، سینما، گسترش کشاورزی و اصلاحات ارضی، گسترش بهداشت و درمان از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مبارزه با بیماری‌های واگیردار و تسهیلات بهداشتی. و خلاصه ایشون در موارد متعدد توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران رو با ارقام و آمار بیان میکنه و در پایان نتیجه میگیره که حاصل توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی ایران این بود که، خوب عنایت داشته باشید، فرایند شهری شدن در ایران قوت گرفت. روستاییان اومدن به شهرها. فرایند صنعتی شدن در جامعه ایران گسترش پیدا کرد و نظام‌های آموزشی و ارتباطی گسترش پیدا کرد و همینطور دولتی بوروکرات به وجود اومد. حاصل این فرایندهای شهری شدن، صنعتی شدن، به وجود آمدن دولتی بوروکرات و نظام‌های ارتباطی و آموزشی این شد که سه نوع طبقه جدید در جامعه ایران به وجود بیاد. طبقه اول طبقه روشنفکران بود، طبقه دوم عبارت است از کارگران صنعتی و طبقه سوم طبقه متوسط حقوق بگیر. در مجموع با این فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی طبقات جدیدی در جامعه ایرانی پا به عرصه ظهور گذاشت. طبقات متوسط حقوق بگیر، روشنفکران و کارگران صنعتی در جامعه ایران رشد پیدا کردند و به موازات اون طبقات سنتی جامعه و بورژوازها و مخصوصا اشاره میکنه روحانیت و طبقات سنتی به طور کلی اینها تضعیف شدند و در جامعه ایران سست گردیدند. این در واقع بخش اول از اون نظریه سیاست ناموزون هست که ایشون تصریح کرد به اینکه توسعه اقتصادی اجتماعی در جامعه ایران به وجود اومد و حاصلش به وجود آمدن طبقات جدید بود. ایشون به همون نسبت دلایلی رو برای عدم توسعه سیاسی مطرح میکنه. دلیل اول ایشون فراهم نکردن زمینه‌های تشکیل گروه‌های فشار بود. هر جامعه‌ای که میخواد نفس بکشه و در واقع توسعه سیاسی داشته باشه احتیاج داره به وجود یک سری گروه‌های فشار. این گروه‌های فشار در عصر پهلوی وجود نداشت. دوم، عدم ایجاد پیوند میان حکومت و نیروهای جدید. نیروهای جدیدی که به وجود اومدن، همین طبقات جدیدی که عرض کردم خدمت شما، رژیم نتونست بین خودش، بین حکومت و نیروهای جدید پیوند برقرار کنه. همینطور اگر پیوندی بین حکومت و نیروهای مذهبی و سنتی وجود داشت، این پیوند رو محفوظ نگه نداشت و حتی این پیوند رو هم از بین برد. و به جای این که توسعه اقتصادی ایجاد بکنه، تلاش کرد بر این که ارکان حکومت خودش رو بر چهار رکن استوار بکنه. یک، نیروهای مسلح، ارتش خودش رو به شدت گسترش داد، نیروهای نظامی رو سازمان داد و تسلیحات فراوانی رو از کشورهای غربی خریداری کرد. شبکه حمایت دربار رو گسترش داد. شبکه حمایت دربار با تکیه بر منابع عظیم اقتصادی که داشت، از قبیل زمین‌های موروثی که از رضا پهلوی بهش به ارث رسیده بود و همینطور درآمدهای نفتی که مستقیماً به حساب دربار وارد می‌شد، به راحتی دربار میتونست در جامعه نفوذ کنه، افرادی رو خریداری بکنه یا افرادی رو از جامعه حذف بکنه. بروکراسی عریض و طویل دولتی به وجود آورد. طبعا افرادی که وارد این دوائر دولتی و دولت پهلوی میشدن، اینها تحت نفوذ حکومت قرار میگرفتن و در نهایت یک نظام تک حزبی به وجود آورد. خب میدونید پهلوی ابتداءً دو تا حزب داشت، لااقل بین این دو حزب یک رقابت ایجاد میکرد، اما پهلوی در این قسمت دوم حکومت خودش از سال 1332 به بعد حتی این نظام دو حزبی را هم از بین برد و فقط به اون حزب رستاخیز اکتفا کرد. حزبی که قائل بود به این که هر کس وارد این حزب نباشه، در این حزب عضویت نداشته باشه، در واقع علیه ما تلقی میشه و مستحق اینه که او رو از بین ببرند و مؤاخذه بکنند. نتیجه عدم توسعه یافتگی سیاسی چی هست؟ یک، نارضایتی توده ها. در واقع میبینید که آبراهامیان داره قدم به قدم خودش رو نزدیک میکنه به اینکه چرا انقلاب اتفاق افتاد. باعث نتیجه عدم توسعه یافتگی سیاسی اول اینکه باعث بروز نارضایتی توده‌ای شد، نیروهای سیاسی جدید امید به اصلاح را از دست دادند و انگیزه های انقلابی در آنان تشدید شد. مخالفان گوشه‌گیر که اینک مقابل استدلال خطرناک رژیم، یعنی آنکه عملا با ما نیست علیه ماست، به اجبار و علارغم میلشان در برنامه‌های حزب شرکت می‌کردند و پل‌هایی که رژیم از طریق بازار و تشکیلات مذهبی به جامعه مربوط می‌شد در هم شکست و بالاخره مجموعه این آثار ایران را در لبه انقلاب قرار داد. عنایت داشته باشید که بنده عرض می‌کنم در لبه انقلاب قرار داد. اینکه انقلاب چه نوع انقلابی است، آیا انقلابی است سکولار یا انقلابی است در واقع مذهبی، انشالله به اون اشاره خواهیم کرد. ببینید آبراهامیان تا اینجا توضیح داد و اشاره کرد به اینکه یک سیاست ناموزونی از طرف رژیم اتفاق افتاده که در این سیاست ناموزون و سیاست نامتوازن بخشای اقتصادی و اجتماعی جامعه رونق گرفته، اما بخش سیاسی جامعه نتونسته موفق عمل بکنه. طبعا اینجا آبراهامیان باید به ما بگه که اون انقلابی که علل قاعده باید اتفاق بیفته چه انقلابی است. اون انقلابی که علل قاعده و مورد انتظار آبراهامیان هست چه جور انقلابی است؟ ایشون صراحتا بیان میکنه که اون انقلابی که نتیجه این سیاست ناموزون هست، انقلابی است سکولار و انقلابی است غیر مذهبی. ایشون میگه که با توسعه اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن پیدایش طبقات جدید روشنفکران، پرولتاریای صنعتی و طبقات متوسط حقوق بگیر، به طور طبیعی باید انقلاب ایران به سمت انقلابی سکولار و غیر مذهبی سوق داده می شد، نه انقلاب اسلامی. ایشون چیزی که صریحا بیان می کنه خیلی واضح و روشن هست، چون اون چیزی که در جامعه ایران الان تحقق پیدا کرده یک سری طبقات جدید هست که اینها طبقات متوسط و حقوق بگیر، پرولتاریای صنعتی و روشن فکران هستند. طبقات مذهبی و سنتی هم که منزوی شدن و در جامعه حضور ندارند. از اون طرف چون توسعه سیاسی وجود نداره، علل قاعده اون جامعه‌ای که باید دست به انقلاب بزنه همین روشن فکران و به اصطلاح طبقات متوسط و حقوق بگیر هستن و کارگرانی که در صنایع ما مشغول به کار هستن. نتیجه این انقلابی که علل قاعده باید اتفاق بیفته یک انقلابی سکولار و غیر مذهبی. خب اما اون چیزی که اتفاق میفته چیه؟ آقای ابراهامیان خودش بیان میکنه. ایشون میگه انقلابی که مورد انتظار بود انقلابی سکولار بود، اما انقلابی که محقق شد و اتفاق افتاد به عنوان یک نقیضه که توضیح خواهم داد انقلابی اسلامی بود. ایشون میگه که من این عبارات رو که اینجا میخونم همونطور که نمایش داده شده با ذکر صفحات هست و به نقل قول مستقیم از ایشونه. ایشون میگه که انقلاب اسلامی برخلاف مقتضای دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی علمای سنتی را به عرصه آورد که از صدر اسلام الهام می‌گرفتن و مصمم بودن با طرح قوانینی سراسر مذهبی و تشکیل محاکم شرعی به جای نظام قضایی دولتی و انکار تمامی انگاره‌های غربی همچون دموکراسی حکومتی مذهبی بنا کنند. نقش بزرگی که اسلام در انقلاب 1356 تا 1358 ایفا کرد نقیضه‌ای در تاریخ ایران پدید آورد. اون کلید واژه‌ای که ابراهامیان برش تأکید داره کلید واژه نقیضه هست، مفهوم نقیضه. کلمه نقیضه خب ما طلبه ها تا یه اندازه باش آشنایی داریم. نقیضه در نظر ایشون یعنی یک مفهوم متناقض، به قول امروزی ها یک مفهومی که پارادوکسیکال هست. همه توقع دارن که انقلابی که اتفاق میفته یک انقلاب سکولار باشه، مردم به دنبال دموکراسی باشند، به دنبال لیبرالیسم باشند. اما با کمال تعجب و برخلاف انتظار اون چیزی که اتفاق میفته یک انقلابی است با ماهیت اسلامی که شدیداً انگاره های غربی رو و مفاهیم غربی رو رد میکنه و به دنبال تحکیم انگاره های اسلامی و به دنبال اینه که نظام اسلامی رو در ایران تحکیم بکنه و اجرا بکنه. سردمداران چنین الگویی هم روحانیت هست. خب همینجا دوباره برای ما سوال ایجاد میشه، واقعا از ابراهامیان سوال میکنیم که یعنی چی؟ بالاخره ما نفهمیدیم. شما میخوای بگی که انقلابی که نظریه‌ای که داری ارائه میدی نظریه است برای توجیه این انقلابی که تحقق پیدا کرده یا انقلابی که مورد انتظار بوده؟ ابراهامیان دقیقاً بیان میکنه، میگه که نظریه‌ای که من مطرح کردم برای اون انقلاب مورد انتظار هست، نه برای اون انقلابی که تحقق پیدا کرده. به همین خاطر بنده در مقاله‌ای که با عنوان نقد نظریه ابراهامیان نوشتم عنوان مقاله رو این قرار دادم: نظریه پردازی برای انقلابی که هرگز اتفاق نیفتاد. و واقعا با خود آبراهامیان این عنوان رو مطرح بکنه ایشونم میپذیره، میگه بله، میگه که من نظریه‌ای که مطرح کردم برای اون انقلاب مورد انتظار بود، اما این نظریه قابل تطبیق بر اون انقلابی که تحقق پیدا کرد نیست. خب سوال میکنیم، میگیم از آقای آبراهامیان سوال میکنیم، پس این انقلابی که تحقق پیدا کرد این چگونه قابل تبیینه و چگونه قابل بحث است؟ ایشون ادامه میده و این موضوع رو در واقع تبیین میکنه و توضیح میده که این انقلابی که تحقق پیدا کرد به چه دلیلی تحقق پیدا کرد. ایشون میگه دو احتمال وجود داره، انقلاب اسلامی بنابه یکی از این دو احتمال اتفاق افتاد. در احتمال اول ایشون میگه که ما همگی معمولا این تصور رو داریم که در دوره نوسازی که اتفاق افتاد و توسعه اجتماعی و اقتصادی که به وجود اومد، تصور عمومی ما اینه که با مذهب قابل جمع نبود، تنافی داشت با مذهب، بلکه موجب مذهب زدایی میگردید. اما این تصور عمومی غلطه. نوسازی اجتماعی و اقتصادی با مذهب تنافی نداره، بلکه در همین بستر نوسازی اقتصادی و اجتماعی میتونه مذهب رشد بکنه و نیروهای مذهبی ارتقا پیدا بکنند و به جایی برسن که دست به انقلاب بزنند. ببینید این توجیه رو ایشون اینجا مطرح میکنه. من عبارت خود ایشون رو عرض بکنم خدمت شما: واقعیت ظهور انقلاب با ماهیت اسلامی، با ماهیتی اسلامی، این تصور عمومی و رایج که نوسازی و توسعه اجتماعی اقتصادی منجر به مذهب زدایی میگردد و شهری شدن طبقات جدید را در برابر طبقات سنتی تقویت میکند باطل کرد. و بعد هم تاکید میکنه و توضیح میده که نوسازی موجب مذهب زدایی نمیشه، بلکه در درون همین بستر میتونن نیروهای مذهبی رشد و ارتقا پیدا بکنن. احتمال دومی که ایشون مطرح میکنه، میگه که انقلاب اسلامی رو ما باید در نقش تعیین کننده امام جستجو بکنیم. در واقع سر و رمز و راز انقلاب اسلامی در نقش تعیین کننده امام هست. امام به دو دلیل و به دو دلیل شخصیتی که امام خمینی داشتن موجب شد که انقلاب اسلامی تحقق پیدا بکنه. یک، زندگی بی آلایش و سازش ناپذیر امام خمینی، و دوم، هوشمندی، موقع شناسی و توانایی امام در گردآوری نیروهای سیاسی اجتماعی معارض. ایشون توضیح میده، میگه در حالی که نیروهای سیاسی مخالف رژیم مشغول تنعم خودشون بودن و در ناز و نعمت به سر میبردن، امام خمینی یک زندگی بی آلایشی داشتن و با همین زندگی بی آلایش خودشون در مقابل رژیم ایستادن و کوچکترین عقب نشینی رو از خودشون بروز ندادن. و نکته دوم، هوشمندی و موقع شناسی امام بود از اینکه تمام نیروهای مخالف سیاسی رو از طیف جبهه ملی گرفته تا روشنفکران دینی اطراف خودش جمع بکنه، اینها رو سازمان بده و هدایت بکنه در مخالفت با رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی رو به پیروزی برسونه. آبراهامیان بعد از اینکه خب نظریه خودش رو به شکلی که ترسیم کردن و بنده تلاش کردم این اون چیزی که ایشون تدوین کرده بود رو خدمت شما عرضه بکنم، بیان کردم و تبیین کردم و در ادامه بحث نیروهای مخالف رژیم رو هم بیان میکنن. من خلاصه اشاره‌ای بکنم، ایشون سه دسته نیروهای مخالف رژیم رو مطرح میکنن: حزب توده، حزب توده که ایشون میگه به دلیل فشار و سرکوب پلیس، به دلیل اینکه متهم به جاسوسی برای روسیه بودن و به دلایل دیگه خب نتونستن در این مدت چندان عرض اندام کنن. طیف دوم جبهه ملی بودن و طیف سوم روحانیت با تمام دستبندی هایی که داشتن به عنوان نیروهای مخالف رژیم اینجا مطرح میشن. ما تلاش کردیم همونطور که عرض کردم خدمت دوستان نظریه آبراهامیان رو اونگونه که بود خدمت شما عرض بکنیم. 4-5 تا نقد دارم برای نظریه آبراهامیان که نقد اول همونطور که مطرح شد نظریه پردازی برای انقلابی است که هرگز اتفاق نیفتاد. در واقع ما از آیه آبراهامیان توقع داشتیم که انقلاب اسلامی رو با ماهیتی که ایشون خودش مطرح میکنه ماهیت اسلامی داره برای ما نظریه پردازی بکنه، اما متاسفانه آبراهامیان هویت انقلاب اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی رو نادیده میگیره و با عنوان سیاست ناموزون نظریه پردازی میکنه. و دوستان عنایت داشته باشید که کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان یکی از کتابهای مطرح است و همیشه از نظریه آبراهامیان با عنوان سیاست ناموزون یا سیاست نامتوازن مطرح می کنند، در حالی که به همون شکلی که خدمت شما مطرح کردم نظریه آبراهامیان اساساً در ارتباط با انقلاب اسلامی نیست. چرا که اون چیزی که اتفاق افتاده نظریه برش صادق نیست و آن چیزی که آقای آبراهامیان در ذهنش مطرح کرده نظریه پردازی برای چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده. به عبارت دیگه، به عبارت ما طلبه ها، ما قصدم لم یقع و ما وقعم لم یقصد. این نقد اول. نقد دومی که به نظریه آبراهامیان وارد هست اینه که آقای آبراهامیان تلاش میکنه طول دوران معاصر رو که از نظر ما از جنبش تنباکو شروع میشه و تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا میکنه به گونه ترسیم بکنه که در تمام این مدت اساسا نیروهای مذهبی و سنتی جلوه ای ندارند. اون چیزی که وجود داره، فعالیت داره، نقش سیاسی اجتماعی داره نیروهای جدید هستن که در قالب نیروهای روشنفکر یا طبقات متوسط حقوق بگیر فعالیت میکنن، در حالی که حقیقتاً چنین سخنی باطل و قابل قبول نیست. ما میتونیم حضور نیروهای اسلامی و مذهبی رو از دو جهت مطرح بکنیم. یکی از جهت نهضت هایی که در این مدت اتفاق افتاد، نهضت مشروطه که سردمدارش روحانیت بود، نهضت تنباکو به همین ترتیب، حالا هرچند در نهضت مشروطه بعداً روشنفکران مستواری کردند و نهضت مشروطه رو به انحراف بردند، همینطور نهضت ملی که مرحوم آیت الله کاشانی نقش اساسی داشت و تا زمانی که مرحوم کاشانی در نقش خودش انجام وظیفه میکرد و نیروهای ملی او رو منزوی نکرده بودن نهضت پیش میرفت، اما زمانی که ایشون رو منزوی کردن نهضت ملی به شکست کشیده شد و بالاخره نهضت 15 خرداد که در تمام این مدت ما نقش نیروهای مذهبی رو به طور کامل میتونیم ببینیم. همینطور گفتمان هایی که وجود داشته، اگر گفتمان روشنفکری وجود داشت، اگر گفتمان روشنفکری دینی وجود داشت، در کنار این گفتمان های متفاوت گفتمان مذهبی هم با قوت و شدت فعالیت میکرد و از اتفاق نقش اون در جامعه زمان پهلوی بروز و ظهور بسیار بیشتری داشت، چرا که روشنفکران زبان گفتگو با مردم رو نداشتن، اما نیروهای مذهبی و روحانیت به راحتی با مردم سخن میگفتن و جامعه رو میتونستن علیه رژیم پهلوی تحریک بکنن. نقد سومی که وجود داره آشفتگی در نظریه پردازی هست. ببینید آقای آبراهامیان در کنار نظریه سیاست ناموزون چندین نظریه دیگه هم مطرح میکنه. ایشون میگه که تا سال 1356 وضعیت این بود که مردم منتظر یک انقلاب سکولار بودند، اما از سال 1356 تا سال 1358 نیروهای مذهبی وارد عرصه شدند و در واقع انقلاب اسلامی رو متحقق کردند. در این فاصله 1356 تا 1358 ایشون یک سری نظریات دیگری رو هم مطرح میکنه، تصریح نمیکنه به عنوان، اما مطالبی که مطرح میکنه گویا یک سری نظریات دیگری است. یکی از نظریاتی که مطرح میکنه تئوری مارکسیستی و تضاد طبقاتی است که بنده به دلیل کمبود فرصت اینجا عین عباراتی که آقای آبراهامیان در کتاب خودش آورده دیگه اینجا تصریح نمیکنم. به عنوان حالا یک موردش رو ایشون میگه که روشن بود که سطح زندگی بسیاری از خانواده ها بهبود یافت، اما این هم روشن بود که کیفیت زندگی بسیاری از خانواده ها با گسترش حاشیه نشینی، حصیر آبادها، حلبی آبادها نقصان گرفت، یا در حالی که 30% از قشر ثروتمند 86% کل هزینه ها را صرف کردن، همین درصد از قشر فقیر جامعه 5% از کل هزینه ها را صرف کردن، که گویای یک تضاد طبقاتی شدید در جامعه است. نظریه دیگه که از مباحث ایشون به دست میاد تئوری یا نظریه توقعات فزاینده است. ایشون میگه که تا سال 1356 خب توسعه اقتصاد اجتماعی به وجود اومد، اما در این دو سال انقلاب سال 1356 57 58 در این مدت دو سه سال مردم به این نتیجه رسیدن که میتونند توقعات خودشون را افزایش بدن و به یک زندگی ایدئال تری برسند. در تئوری توقعات فزاینده این گونه است که مردم از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زندگی نسبتا مناسبی دارند، اما با بررسی گذشته خودشون به این نتیجه میرسن که گویا میتونن زندگی بهتری داشته باشن، اما چون رژیم توان این افزایش رو نداره، به دلیل مسائلی که هست، به دلیل مفاسدی که هست، دست به انقلاب میزنن تا بتونن به اون توقعات جدید خودشون دسترسی پیدا بکنن. تئوری سومی که ایشون مطرح میکنه تئوری توطئه هست. در تئوری توطئه ایشون تصریح میکنه که در سال 1356 مجلس نمایندگان آمریکا از رژیم خواست که فضای سیاسی رو توسعه بده و برای مردم یک فضای باز سیاسی ایجاد بکنه. در واقع حکومت آمریکا و نمایندگان مجلس آمریکا به رژیم فشار آوردند و اون چیزی که باعث انقلاب شد در واقع فشار آمریکا در رژیم پهلوی بود و توطئه آمریکایی‌ها باعث به وجود آمدن انقلاب اسلامی شد. اینم تئوری سوم. و تئوری چهارمی که مطرح می‌کنه محرومیت نسبی هست. در تئوری محرومیت نسبی که تا یه اندازه شبیه به تئوری توقعات فزاینده هست، مسئله به این شکل مطرحه که مردم میبینند که از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعیت خوبی دارند، اما نسبت وضعیت ایدئال و مطلوب خودشون یک فاصله ای رو احساس میکنند. برای اینکه به وضعیت ایدئال و مطلوب خودشون دسترسی پیدا بکنند، دست به انقلاب میزنند. میبینیم که با توجه به این آشفتگی که آبراهامیان در نظریه پردازی خودش داره، واقعا آیا میتونیم به تئوری سیاست ناموزون اعتماد و اتکا داشته باشیم؟ و بالاخره نقد بعدی که وجود داره بهره‌گیری از ابزارهای مفهومی شخصشناسانه است. این مشکلی که معمولا در تمامی نظریه پردازان غربی وجود داره، از مفاهیم غربی و با اینکه شخصشناسانه به انقلاب اسلامی نگاه میکنم، و بالاخره نقد پنجمی که وجود داره تقلیل گرایی در نیروهایی است که و یا رهبری انقلاب اسلامی است که ایشون قائل میشه. بله، ایشون تلاش میکنه که نقش نیروهای مخالف رژیم در مورد جبهه ملی رو تقویت بکنه. روشنفکران دینی از جمله شریعتی و بازرگان رو تقویت بکنه و از اون طرف نقش نیروهای مذهبی رو کاهش بده. در خصوص رهبری انقلاب اسلامی، حضرت امام هم تلاش میکنه بر این که امام خمینی رو وامدار شریعتی بدونه و همینطور وامدار روشنفکران دینی. من در این ارتباط برای اینکه بحث رو خاتمه بدم، یکی دو تا جمله از بابی سعید در ارتباط با نقش امام خمینی در انقلاب اسلامی ذکر میکنم و بحث رو خاتمه میدم. آقای بابی سعید میگه که در کار امام خمینی هیچ تلاش آشکاری برای پیوند دادن یا حتی پرداختن به مفاهیم سیاسی مرتبط با گفتمانهای ناسیونالیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم مشاهده نمی شود. تنها با خمینی است که نقش گفتمان غربی به عنوان گفتمان عام دستخوش تزلزل می گردد. میان روشنفکران مسلمان 100 ساله اخیر تنها تفکری که قصد گفتگو با گفتمان غربی را ندارد تفکر سیاسی خمینی است. این در حالیه که آبراهامیان تلاش میکنه به یک گونه‌ای وانمود بکنه که امام خمینی گفتمان لیبرالیسم رو در مقابل ساکت شد یا مطرح کرد تا بتونه نیروهای طرفدار روشنفکری دینی رو جذب بکنه. تعجب آور است که امام خمینی سعی ندارد خودش را بر حسب گفتمان غربی توجیه کند. امام خمینی طوری سخن میگوید که گو این که تفکر غربی اصلا وجود ندارد. من به همین اندازه اکتفا میکنم و نتیجه گیری میکنم که آقای آبراهامیان در نظریه پردازی خودش اولا انقلاب اسلامی رو تبیین نکرده، ثانیاً آشفتگی در نظریه پردازی داشته و ثالثاً تلاش کرده ایدئولوژی انقلاب اسلامی، سازماندهی انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی رو تقلیل بده و نقش نیروهای روشنفکری دینی و ملی رو تقویت بکنه. والحمدلله رب العالمین.